أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. به فضل الهی وارد شده بودیم در اولین مسئله از مسائلی که مربوط به رمی جمره عقبه در روز عید قربان بود. در این مسئله مرحوم امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته سه تا فرع رو مطرح کردند. فرع اول رو جلسه گذشته با هم مرور کردیم. در فرع اول فرمودند از نظر ایشون وقت رمی من طلوع الشمس من یوم العید الی غروبه، یعنی غروب یوم عید. در این رابطه ما یه مقدار رفتیم سراغ نظرات فقها و دیدیم که مشهور فقها نظرشون همینه که زمان رمی از طلوع خورشید تا غروب خورشید در روز عید قربانه. منتها در این رابطه سه تن از بزرگان رو بهشون برخورد کردیم که اینها یه مقدار در ابتدای زمان رمی اختلاف کردند و توسعه دادند، به جای طلوع آفتاب گفتن از طلوع فجر. و این سه بزرگوار عبارت بودند از مرحوم شیخ، مرحوم سید ابن زهره و مرحوم علامه حلی، منتها در کتاب تحریرشون که متنهای این سه بزرگوار رو هم با هم دیدیم. بعد از این که نظر علما رو دیدیم میریم سراغ ادله و روایات. البته روایات رو باز مفصل بعدن خواهیم خوند، الان به نمایندگی یکی دو تا روایت میخونیم. روایاتی که در مورد زمان رمی وارد شده دو طایفه اند. ببینید طایفه ای از روایات، پس روایاتی که در مورد زمان رمی وارد شده اند دو طایفه. طایفه اول مطلقند، یعنی زمان رمی برای هر سه جمره رو به نحو مطلق بیان کرده اند. مخصوص رمی جمره عقبه نیست، ما فعلا بحث رمی جمره عقبه رو داریم، اما از این اطلاق بالاخره حکم که بر زمان رمی جمره عقبه نیز دلالت دارند. دوم نه اختصاصی هند، اختصاص به زمان رمی جمره عقبه دارند که مورد بحث ماست. بحث کردم ما یه روایت از مطلقات میگیم، یه روایت اختصاصی. حالا بعد عرض کردم در بحث رمی جمار که همه ی جمرات رو بحث خواهیم کرد، اونجا روایات متعددی رو خواهیم دید. برای اونجایی که روایات مطلقند یه روایت صحیحه میاریم، صحیحه صفوان ابن مهران از امام صادق که به نحو مطلق صحیحه صفوان ابن مهران از امام صادق علیه السلام. و برای روایت اختصاصی هم صحیح اسماعیل ابن حمام، صحیحه اسماعیل ابن حمام از امام رضا علیه السلام. توجه کنید این دوتا روایت رو. صحیح صفوان در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب سیزدهم از ابواب رمی جمره عقبه، هر روایت در این باب سیزدهمه. در این باب سیزدهم از ابواب رمی جمره عقبه. حدیث دومه، سند اینه، مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو از تهذیب شیخ نقل کرده، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از موسی بن القاسم، که قبلا گفتیم موسی بن القاسم از شخصیت های برجسته مورد وثوق از علمای شیعه است، او داره نقل میکنه عن عبدالرحمن که او هم ثقه است، ام صفوان بن مهرانه، ام صفوان جمال که باز از اصحاب مورد وثوق امام صادق علیه السلام، از یاران خوب امام صادق. اذا سند صحیحی است، از نظر سندی مشکل نداریم. قال صفوان میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود، ببینید ارمل جماره، جمار رو جمع آورد، اختصاص به جمره عقبه نداره، همه جمرات سگانه رو رمی کن، ما بین طلوع الشمس الى غروبها، در فاصله زمانی بین طلوع خورشید تا غروب خورشید. پس این روایت میبینید که سند صحیح به نحو مطلق، همه جمار رو میگه از جمله جمره عقبه، زمان شد بین طلوع شمس تا غروب شمس. حدیث دوم که حدیث اختصاصیه و عبارت است از صحیحه اسماعیل ابن حمام از امام رضا علیه السلام، باز سندش همین جلد و همین بابه، جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب سیزدهم از ابواب رمی جمره عقبه، همین بابی که روایت قبلی رو میخوندیم. اون حدیث دوم، این حدیث هفتمه، آخرین حدیث بابه. سند باز و ان محمد ابن یحیی از محمد ابن یحیی که قبلا عرض کردیم از افراد مورد وثوق و در وثاقتش تردید نیست، توثیق شده، ان اسم محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد اشعری قمی است، از شخصیت های برجسته مورد وثوق هست، او هم او داره نقل میکنن اسماعیل ابن حمام، اسماعیل ابن حمام رو هم گفتن مثل نجاشی گفته که هم خودش هم پدرش هم جدش همه مورد وثوق هست، تعبیر نجاشی اینه ثقتون هوه و ابوه و جده. حالا به هر حال پس تصریح به وثاقتش شده، لذا سند صحیحی است. قال اسماعیل ابن حمام میگه سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام شنیدم که میفرمود یقول لا ترمل جمرت یوم النهر، این که گفتیم اختصاصیه، از اینجا معلوم شد دیگه، لا ترمل جمرت یوم النهر، از این که روز عید قربان رو آورد معلوم شد که این بحث اختصاص داره به رمی جمره عقبه، چون در روز قربان فقط جمره عقبه رمی میشه، دو تا جمره دیگه که رمی نمیشه، اونا مال روز 11 و 12. پس این روایت شد اختصاصی. خب امام فرموده لا ترمل جمرت یوم النهر حتی تطلع الشمس، تا وقتی آفتاب نزده، تا وقتی آفتاب طلوع نکرده، جمره عقبه رو در روز عید قربان رمی نکنید. خب پس این هم از این روایت، دو تا روایت خوندیم، یکی به تو به نحو مطلق گفت از طلوع، یکی هم اختصاصی جمره عقبه بود فرمود از طلوع. اینجا توجه کنید، ممکنه به ذهن سرورانم برسه که آقا ما روایت داریم که بر جمره عند الزوال دلالت میکنه، یا جمره رو به هنگام ظهر رمی بکنید، اونو چی میگید؟ پس مثل صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق که قبلا همین جلسات قبلی داشتیم، ممکنه تو ذهن بعضی از عزیزان باشه بگن آقا این روایت میگه رمی به هنگام زوال آفتاب، به هنگام ظهر، سندش هم چون یکی دو بارم بررسی کردیم دیگه، باز در همین جلد دهم باب دوازدهم از ابواب رمی جمره، حدیث اول، حدیث اول، سند رو فقط میخونم چون قبلا بررسی کردیم و همه شخصیت های برجسته مورد وثوقن. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدر خودش ابراهیم ابن هاشم، او عن ابن ابی عمیر و عن محمد ابن اسماعیل، پس ابراهیم ابن هاشم از دو نفر نقل میکنه، هم از ابن ابی عمیر هم از محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری به اصطلاح. اونها نقل میکنن عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری که او هم عرض کردم دیگه نه تنها فقیه متکلم هم هست، مفسر هم هست و بسیار مورد اعتماد و جلیل القدر. لذا او داره نقل میکنه عن صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر، دوباره تو این سند بازم میرسه به ابن ابی عمیر، صفوان هم که بله، صفوان هم که بارها گفتیم دیگه گفتن اوثق اهل زمانهی و اعبدهم، بعد هم چرا اعبد اهل زمانه میگن؟ قبلا سالهای قبل معروف بود تا اسم صفوان میومد آقایی میگفتن همون سه ضرب، یعنی در واقع اصلا عبادات مالی و جانیش رو سه برابر انجام میداده، انقدر عابد بوده، به جای اینکه 17 رکعت نماز بخونه خودشو ملتزم کرده بود بر شبان روز 51 رکعت نماز میخونه، یعنی مستحبات رو هم حتما انجام میداد، به جای اینکه یک بار حساب مالی بکنه در سال سه بار به حساب مالی خودش میرسید، لذا گفتن اعبد اهل زمان خودشه. به هر حال ان معاویه ابن عمار که گفتیم هم از نه ببینید میدونم همین دیگه، یه دفعه از ابن ابی عمیر میاره، یه دفعه بله یه دفعه مستقیم از اون نقل میکنه، نمیکنه، میگه محمد از ابن محمد ابن اسماعیل فلان تا برسه به ابن ابی عمیر، نه وسط جدا میشه دیگه، ابن ابی عمیر تا ابراهیم ابن هاشم، تا ابراهیم ابن هاشم یه دفعه خودش گویا مستقیم ازش داره نقل میکنه، یه دفعه به واسطه دو نفر میرسه به اون، باز در هر دو صورت ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار، نه آخه هر کدوم رو میآورد درست بود، هر کدومش رو میآورد مشکلی نبود. حالا انا ابی عبدالله معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال ارم فی کل یومین عند زوال شمس، هر سه روزی که در منا هستی ارم رمی بکن، منتها این رمی کی باشه؟ عند زوال شمس، به هنگام ظهر، و قل کما قلت حین رمیت جمرت العقبه، یه همون دعاهایی رو که به هنگام رمی جمره عقبه میگفتی در روزهای دیگه همون دعاها رو بخون. خب پس اینجا ارمه ظهوره در وجود داره، پس ظاهرش اینه که میخواد بگه رمی جمره در هنگام ظهر باید انجام بگیره، اما ما میخواییم بگیم نه، این صیغه ولو ظهور در وجود داره ولی حمله بر استحباب میشه، حمله بر استحباب میشه که خلاف ظاهرشه. چرا؟ قرینه داریم بر استحباب در اینجا، لذا اون قرینه باعث میشه که ما صیغه امر رو از ظهورش برگردونیم بر خلاف ظهورش. اون چیه؟ دعاها رو میگه، اولا روایات دیگه که میگفتن از طلوع خورشید، بعد هم خود این روایت اصلا قرینه داخلی هم داره، میگه و قل کما قلت حین رمیت جمره، این قل هی نرمیت، یعنی دعاها را هم بخون، ما میدونیم که این دعاها مستحبه. خب وقتی این دعاها مستحبه با اینکه با صیغه امر اومده قل، پس معلوم میشه این روایت اصلا در مقام بیان مستحبات رمیه. پس در واقع قرینه حمله بر استحباب اینه که در اون وارد شده که دعاها رو بخونید، در حالی که خوندن دعاها میدونیم هیچ فقیهی، بگید هیچ فقیهی ها، هیچ فقیهی بر وجوب دعا اندر رمی فتوا نداده. همه میگن مستحب در دعایی کردید، مثلا این دعاهای معتوره که دیگه استحبابش بیشتر، ثوابش بیشتر. عرض میکنم اگر نبودن روایات دیگه که الان یه مطلق و یک اختصاصیشو خوندیم که گفتن طلوع آفتاب میتونی کار رو بکنید، بله حمله بر خلاف ظاهر به راحتی انجام نمیگیره، اما اونم کمک میکنه برای این قرینه داخلیه تا بتونیم این رو حمله بر خلاف ظاهر بکنیم و حمله بر استحباب بشه. نتیجه آره که اونا رو هم به اصلاح کراهت خواهیم کرد یا هم به معذوری خواهیم کرد، میرسیم اینا رو در وقتی که برسیم به رمی جمار اونجا مطرح خواهد شد. چی؟ قرین اولیش روایاتی است که بر جواز قبل از ظهر دلالت میکنن، میگن طلوع آفتاب، با اونشم قرینه داخلیه دعاها رو گفته، در حال که هیچ فقیهی بر استحباب دعا فتوا نداده. یعنی حتی اگر قرینه دیگر نبود شما به این روایت به وجوب عمل نمی کردید، چون می گفتید موجب اعراض، به اصطلاح علما ازش اعراض کردن. از شما هم سوال می کنیم اگر روایت ولو صحیحه باشه اما مورد اعراض فقها قرار بگیره و هیچ فقیهی بر اساس اون فتوا نده، چی میگی؟ حالا دیگه اون قاعده معروفه که میگید کل مزداده صحتن ازداد وهنا، هرچی روایت صحیح تر باشه اتفاقا بیلی که به کمرش میخوره بدتره، ضعفش بیشتر میشه. این چه روایت صحیح نیست که هیچ کس بر اساسش فتوا نداده؟ اعراض مشهور یا اعراض جمهور، اعراض علما موجب ضعف سند میشه. به هر حال رضا عرض کردم هیچ فقیهی بر وجوب رمی عند الزوال فتوا نداده. خب نتیجه ای که از جلسه گذاشتم روشن بود و متذکر می شدیم این شد که ببینید در آخرش، در آخر وقت رم، این که تا غروب آفتاب اختلافی نیست، تنها اختلاف در زمان شروع جواز رمیه. چون گفتیم مشهور با توجه به این روایات و اینها میگن از اول آفتاب، موس بزرگوار مرحوم شیخ و سید ابن زهره و علامه فقط در یکی از کتاباش قائل شدن به اول طلوع فجر، از اونجا گفتن میشه. ولی پس اختلاف در اول وقت رمیه، در بقیهش اختلافی نیست. این فرع اولی بود که در مسئله اول حضرت امام در تحریر آورده بودن. بازم متن رو بخونم. وقت رمی من طلوع الشمس من یوم العید الی غروبه، از طلوع تا غروب. این فعلا تا اون مقداری که میخواستیم اینجا بررسی کنیم بررسی شد، اقوال علما و روایات و نتیجه روشن شد. فرع دومی که اینجا آورده اینه که ولو نسیه جاز الی الیوم الثالث عشر، اگر در این فاصله زمانی بین طلوع و غروب فراموشش کرد، رمی نکرد، میتونه تا روز سیزدهم رمی بکنه. جاز الی الیوم الثالث عشر. فعلا حواستمون هست دیگه، ما هنوز وارد رمی روزهای یازدهم و دوازدهم نشدیم، همون روز دهم رو داریم میگیم. پس اگر در روز دهم ذیحجه، در روز عید قربان، اولین واجب منا که رمی جمره عقبه بود فراموش شد، در روایات خواهیم خوند اون روز اینقدر گرفتاری و اضطراب و التهاب و استرس داره حاجی که حالا یا گاهی اصلا نمیدونه، گاهی هم فراموش میکنه، کلی کتاب خونده بود، کلی کلاس رفته بود، اما اصلا یادش رفت که رمی بکنه. با زحمت و اینها گاهی هم گم شد و پیدا شد و فلان، اومد دید همه چادر جمع شدن دارن حلقه رأس میکنن، مثلا سر میتراشن، نشست به سر تراشیدن، یا همه میگن آقا ما وکالت داریم میدیم قربانیمون رو بکشن، اینم قربانی وکالت داد قربانی بکشن، یا با اونها راهی قربانگاه شد و قربانیشو کشت و بعدم حرف کرد و شب که شد بحث شد. آقا روحانی کاروان توضیح میده، میگه امروز که رفتید رمی یه جمره عقبه کردید، فردا علاوه بر جمره عقبه دو تای دیگر هم رمی خواهیم کرد، سه تا رمی دارید. برمیگرده میگه رمی کردید شما؟ این آره دیگه، روز دهم باید جمره عقبه رو رمی میکردید. من خدا دارید میگم در اثر استرس و استراب عمل یادش رفتی، اصلا نمیدونسته کلاس نرفته بوده یا فراموش کرده بوده. خب اینو چی کار بکنیم؟ اینجا ایشون در متن آمد که ولو نسیه جاز الا الیوم الثالث عشر، تا روز سیزدهم، یعنی امروز فراموش کرده روز دهم، روز یازدهم میتونه رمی بکنه، روز دوازدهم میتونه رمی بکنه. اینجوری نیست که بگیم حالا که رمی نکرد دیگه از گردنش ساقطه، خیالش راحت باشه بره دنبال بقیه اعمال. خب در این رابطه در مورد فراموشی رمی، این که قضای رمی فراموش شده واجبه، این مورد اتفاق همه است. همه میگن آقا تو اونجایی که میشه باید قضا رو انجام داد، اصل وجوب مورد اتفاقه، پس اصل وجوب قضای رمی جمره عقبه ای که در روز دهم ذیحجه فراموش شده، این اصل وجوب مورد اتفاق بین علماست. کسی نگفته نه خیالش راحت باشه بره پیکارش دیگه، ای که باید روز دهم رمی میکرده رمی نکرده، نه همه گفتن آقا قضا. خب چون مورد اتفاق همه علما، شما دیگه به هر متنی در مبسوط در مختلف در تذکره در جاهای دیگه رجوع کنید اینو استفاده می‌کنید. لذا دیگه من نمیرم سراغ نقل اقوال چون اختلافی در اینجا نیست، مستقیم میرم سراغ روایات. از جمله روایاتی که در این زمینه وارد شده، یه روایت صحیحه رو برای دوستان بخونم ببینید که چی میخواد بگه. صحیح عبدالله ابن سنان از امام صادق، این صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام که متن رو برا عزیزان میخونم، سندش باز در همین جلد دهم باب پونزدهم از ابواب رمی جمره عقبه، اولین حدیث. سند رو ببینید، محمد ابن الحسن باز از تحذیب شیخ داره نقل میکنه، مرحوم شیخ الرعاملی، مرحوم شیخ طوسی، به اسنادی هنگ موسی بن القاسم، خود موسی بن القاسم گفتیم دیگه، گفتن سقتون سقه واضح و طریق حسن واضح و حدیث حسن و طریق، از این توصیف ها زیاده در موردشون، جلیل قدر و سقه است. او داره نقل میکنن عبدالرحمنی که او هم سقه است، او داره نقل میکنن عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان رو هم باز در کتب رجالی توصیف کردن، گفتن ثقه است، جلیل القدر، تعبیرشونه که من اصحابنا، این شیعه است، انقدر هم آدم خوبی است که بعضا میگن لا یطعن علیه فی شیء، در چیزی برو طعن نمیزنن، یعنی اشکالی بر اون نیست، از نظر صدق صادق، از نظر اعتقادی آدم درستیه و از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، از اصحاب دو امام بزرگوار. حالا این عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایت رو دقت کنید، پس سند سند صحیحی است، اما متن روایت میگه سوال کردم از امام صادق، ان رجل افاض من جمعین، جمع رو بارها گفتیم دیگه، جمع همون مشعره، پیرامون مردی که از سرزمین مشعر الحرام افاضه، یعنی کوچ کرده. خب معلومه از مشعر کوچ میکنن به کجا؟ میان به منا دیگه، پس از مشعر اومده به منا، حتی انتها الى منا. فعرض له عارضون، اتفاقی براش افتاده، استرس گرفتتش، استراب داشته. فلم یرم حتی غابت شمس، پس این عروض عارض باعث شد که سمی جمرش چی بشه؟ فراموش شد، رمی نکرد تا آفتاب غروب کرد. قال، امام جواب داره، ببینید امام فهمد، نفرمید که اشکال نداره، حالا یادش رفته بس بره سراغ اعمالش. امام فهمد که نه، یرمی اذا اصبح مرعتین، وقتی صبح کرد، این روز 11 که شد، یرمی مرتین، دو بار رمی میکنه، دو تا رمی انجام میده. تا اینجا چی استفاده کردیم؟ اصل وجوب قضا، این که امام فهمد که وقتی صبح دو بار رمی میکنه، و شما هم میگید دیگه در مقام حکم اگر جمله خبریه باشه دلالتش بر وجوب آکد از صیغه امره. امام امر نیاورد، اما چون در مقام حکم و فتواست، همون فعل مضارع دلالتش بر وجوب قوی تره. امام فهمد یرمی اذا اصبح مرتین، وقتی صبح کرد دو بار باید رمی بکنه. مرتن لما فاتح، یک بار برای اونی که فوت شده، یعنی قضاشو به جا بیاره، و الاخرى لیومه الذی یصبح فی، دومی برای اون روزی که واردش شده. پس یک رم مال روز گذشته، یعنی قضای روز گذشته رو باید انجام بده و رمی اون روزش هم اداءً باید انجام بده. این یه مسئله، پس وجوب از این استفاده میشه. در خب حالا اگر مشکل پیش اومده به طریق اولا ناسی دیگه نباید، یعنی لذا از اینا ما حتی کسی رو که اشتباهن عمدی اگر رمی نکرده مشکل حجش پیدا میشه، چون واجب رو ترک کرده. حالا ادامهش میخوام، چون میخوایم از این باید سه تا مطلب رو استفاده کنیم. در ادامه ما فهمید ولی فرق بینهما، بین دو تا رمی که میخواد انجام بده باید فاصله بندازه. متا فاصله بندازه، کدوم رو اول انجام بده؟ پس نکته ای که استفاده میکنیم این که بینشون فاصله بندازه. یکون و احدهما بکرتن، یکیشو صبح انجام بده، یکیشو طرف صبح قبل از ظهر انجام بده. کدومشو خود امام تعیین میکنه؟ اون یکی که قبل از ظهر انجام میده و صبح انجام میده کدومه؟ وهیه للامس، وهیه للامس، این رمیه که صبح انجام میده ماله دیروزه، پس اول قضای دیروز انجام میده. والاخرى عند زوال الشمس، دومی رو که مال اون روز هست به هنگام ظهر انجام بده. لذا ببینید از این روایت علی‌ظاهر سه مطلب استفاده میشه. یک، اونی که اصلا شاهد آوردیم روایت رو برای اون، یا دلیل آوردیم برای اون، این که اگر رمی جمره ترک شده باید قضا بشه. دو، بین رمی جمره ادائی و قضایی ترتیب وجود داره، ترتیب هم چجوریه؟ کدوم مقدمه کدوم مؤخر؟ پس قضا رو هنگام صبح و ادا رو به هنگام ظهر انجام بده. خب حالا اینجا اصل وجوب قضا که گفتم روایات دیگری هم داریم، اما این که حتما باید فاصله بندازه یک صبح یک ظهر انجام بده، این یک، و دو ترتیب هم بین قضا و ادا باشه، این دو تا مطلب بعدی رو اگر دلیل دیگری نداشتیم ما روایت صحیح هست و ظاهرش هم همینه، اولا با فاصله باشه، بعد هم اول قضا بعدن ادا. اما نسبت به این نکته نکته بعدی، اون اصل قضا رو بله این روایت میگه، روایت دیگه هم میگن، اما اینکه باید فاصله باشه اینو باید بعدن مفصل خواهیم خوند. نه فاصله لازم نیست، اینکه یکی صبح یکی ظهر یا بعد از ظهر باشه، هر وقت رفت برای رمی جمره در روز 11 هم این دوتا رمی رو میتونه انجام بده، منتها معلومه نه اختلاطیش بکنه، یه سنگ بزنه این مال از دیروز دومی این از امروز، نه 7 تا میزنه مال دیروز رو قضای رمی روز قبل، 7 تای بعدی رو به عنوان ادای روز بعد اون روز خودش انجام میده. پس اگر دلیل نداشتیم ظاهر این روایت مود حتما باید فاصله باشه، ولی چون دلیل داریم از اون دلیل استفاده میکنیم که وجود فاصله لازم نیست. این یه نکته. نکته دیگه اینه که باز اگر دلیلی نداشتیم در اینجا علاوه بر فاصله ترتیب رو هم استفاده کردیم دیگه، چجوری باید انجام میداد در روز 11 هم؟ بگید اول چی بعد چی؟ اول غذای روز 10 هم بعدن عمل روز 11 هم، درسته؟ اگر دلیل نداشتیم این روایت میخواست بگه ترتیب، اما میخواییم بگیم بله در صورت علم ترتیب لازمه، نمیتونه عمدن برعکس بکنه، اما اگر سهو و خطایی بود ترتیب به هم بخوره ادله میگن اشکالی نداره. چطور؟ یه دو تا روایت براتون بخونم. عمدن نها، حواسش نبود امروز رفت هفتنگ امروزشو به نیت امروز زد، بعد یهو یادش افتاد که ای بابا دیروزم نزده بودم، هفتم برای دیروز میزنه، یا نمیدونست باید اول قضا بعدن ادا. اینجا دلیل داریم که اگر بدون علم و عمد انجام داد اشکالی نداره اگه ترتیب به هم خورد. از کجا میگیم؟ صحیح جمیل ابن دراج، بین صحیح جمیل ابن دراج و اتفاقا محمدون سلاس مشایخ سلاس هر سه آوردن، هر سه آوردن، هم مرحوم صدوق هم مرحوم کلیی و هم مرحوم طوسی. سند رو ببینید در همین وسائل باب دهم مذهب جلد دهم، این دفعه 40-50 صفحه میریم جلوتر از باب رمی جمره، برید به باب ذبح، در ابواب ذبح باب 39، پس جلد دهم باب 39 از ابواب ذبح به عنوان حدیث چهارمه. پس حدیث چهارم از باب 39 ابواب ذبح در جلد دهم. سند رو توجه کنید، سند رو دیگه تکراری میشه زیاد وقتتون نگیرم. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، مشکلی نداریم تا اینجا همه میدونیم. عن جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج گفتن که اصلا از افراد شاخص شیعه است، وجه الطائفه، از وجوه و اشخاص برجسته و شاخص شیعه است، تصریحاً گفتن ثقه است و گفتن از اصحاب دو امام بزرگوار، از اصحاب امام صادق و امام کاظم. قال سألت ابو عبدالله، پس سند صحیحه از امام صادق نقل میکنه. ان الرجل، دقت کنید میگه سوال کردم پیرامون مردی که یزور البیت قبل ان یحلف، طرف قبل از این که در روز دهم حلق بکنه رفته مکه و زیارت حجشو انجام داده، در واقع طواف حج انجام داده، بعد از حلق باید میرفته، قبل از حلق رفته و انجام داده، مقدم کرده مؤخر رو. قال امام صادق فرمودن لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، این کار درست نیست مگر اینکه ناسی باشه، یعنی اگر از ان علم باشه درست نیست، لا ينبغي نباید این کار رو بکنه الا ان يكون ناسيا مگر اینکه ناسی باشه، اگه ناسی بود و مقدم کرد اشکالی نداره. بعد از جدش پیامبر مطلبی رو نقل میکنه امام صادق، ثم قال ان رسول الله اتاه اناس يوم النحر، جدم رسول الله رو ادعی در روز عید قربان اومدن سراغش. فقال بعضهم، بعضیا گفتن یا رسول الله اینی حلق تو قبل ان اذبح، قبل از ذبح حلق کردم، نباید مقدم میکرد، مقدم کرده. و قال بعضهم، بعضیا گفتن یا رسول الله حلق تو قبل ان ارمیه، قبل از اینکه رمیه جمره بکنم اولین واجب روزه دهم رو انجام بدم رفتم حلق کردم، تقدیم و تأخیر شده، اول حلق کردم بعدن مثلا رمی کردم. اینا که این کار را انجام داده بودن، فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدمو. امام صادق میگه اینا که اومدن پیغمبر سوال کردن چیزی را ترک نکرده بودن، تنها مشکلشون چی بود؟ اونی که باید مؤخر میکردن مقدم کرده بودن. پس فلم یترکو شیئا، چیزی رو ترک نکردن، کان ینبغی ان یؤخروه که شایسته بود بعدن انجام بدن، اون رو ترک نکردن بلکه چیکارش کردن الا قدمو، فقط مقدمش کردن. فقال پیامبر فرمودن لا حرج، حال که نمیدونستید یا اشتباه کردید اشکالی نداره، مقدم مؤخر شدن عیبی نداره. از این چی میخواستیم استفاده کنیم؟ اینکه اگر قضا رو وقتی میخواد انجام بده ندونه یا حواستش نباشه یا فراموش کنه، اول رمیه روز 11 هم رو انجام بده بعدن قضای روز 10 رو بگیر، اشکالی نداره. با اینکه روایت قبلی میگفت ترتیب لازمه، اما این روایت میگه اشکالی نداره برای کسی که عمدی نیست، نگران نباشه، حالا که عمدی نیست اشکالی نداره. باز یه روایت دیگه در این زمینه، صحیح بزنطی در همین باب، دقت کنید، صحیح بزنطی هم در همین جا جلد 10 باب 39 از ابواب ذهب، دو تا حدیث بعد حدیث 6، در حدیث 6 هم عیناً همین مطلب نقل شده، از محمد بن ابی نصر بزنطی نقل میکنه که قال قلت لابی جعفر الثانی جعلت فداک، ببینید ان رجلا من اصحابنا رمل جمره تقو یوم النهر و حلق قبل ان یذبح، رم کرده اما حلق رو مقدم بر ذبح انجام داده. بعد امام فرموده ان رسول الله لما کان یوم النهر اتاه طوائف من مسلمین، در روز عید قربان طوائفی از مسلمان ها خدمت پیامبر رسیدن، فقالو یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمیه، همون روایت قبلی، قبل از رمی ذبح کردیم، مقدم کردیم، و حلقنا من قبل ان نذبح، قبل از این که ذبح بکنیم حلق کردیم، یعنی مقدم رو مؤخر کردیم. فلم یبق شیء مما ینبغی ان یقدموه الا اخروه، اون چیزی که باید انجام میدن انجام دادن، اون تا مقدم کردن اون چیزی که باید مؤخر میکردن. فرمود ولا شیء مما ینبغی ان یؤخروه الا قدموه، فقال رسول الله لا حرج ولا حرج. پس این روایات میخوان بگن که عدم رعایت ترتیب اشکالی نداره، اما اصل عمل باید انجام بشه.
نتیجه که تقدیم و تأخیر به جهت جهل یا نسیان اگر باشه مشکلی نداره، تا برسیم به فرع بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.